همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بدون هیچ مقدمه ای سوالاتی که در هفته های گذشته به دست ما رسیده از طرق مختلف خدمت دوستان عرض میکنیم که انشالله وقتشون گرفته نشه. عزیزانی هم که از طریق ویدیو کنفرانس دارن الان مستقیم توی حصارک و کرج و عرض به خدمتون که خزانه و گلستان دارن مستقیم بحث رو دنبال میکنن، اون عزیزان هم میتونن سوالات خودشون رو مانند گذشته بدن یا از طریق سایت یا کتبی بدن یا به مسئولین جلساتشون بدن به ما برسن. خب اولین سوال رو از سوالات جلسه گذشته که باقی مونده بود پرسیدن که الان حضرت عیسی و خضر علیهم السلام کجا هستند و چه کار میکنند و آیا این دو هم الان در غیبت کبرا هستند؟ خب شما میدونید که در بین 124,000 پیغمبر ما پیغمبرانی داشتیم که اینها به امر خدای تعالی و به اذن خدای تعالی اینها زنده ماندن، بعضن تا یک مدت مدیدی و بعضیشون هم تا الان هنوز زندن. اینها منحصر به حضرت عیسی و حضرت خضر هم نمیشه، چون حضرت خضر هم گفتن که از پیغمبران بوده. حالا ما فرض رو میذاریم برای که از پیغمبران بوده، بلکه میگن که حضرت الیاس هم همینطوره. پیغمبران دیگه ای که ما فقط 26 تاشون رو تو قرآن تقریبا حد اکثر 26 تاشون اینجوری که در ذهن من هست در قرآن کریم نامشون رو ما میبینیم، از 124,000 تا کم بکنید خیلی اصلا عجیب هست، با این 26 تا قابل قیاس نیست که ما اصلا نمیشناسیم اونها رو، نه نامشون میدونیم چیه، نه میدونیم که اینها عرض به خدمتتون این که کجا هستن، مثلا اینها هم آیا به اذن خدا بعضیشون زنده هستن یا از دنیا رفتن. حالا رو اونها کاری نداریم، اینو گفتیم که منحصر به این دوتا هم نیست. در مورد حضرت عیسی علیه السلام شما میدونید، ما از اینجا شروع کنیم که یه تابلویی که الان تابلو فرش هم متاسفانه تو خود جمهوری اسلامی هم میفروشن این رو توی فرش فروشی ها، چه فرش ماشینی چه دست باف، بهش میگن تابلو شام آخر. شام آخر عبارت است از یک جلسه ایست که حضرت عیسی علیه السلام با حواریون و طرفداران خودش در اون جلسه حضور به هم رسانده بود. اونجا یکی از کسانی که به ظاهر طرفدار حضرت عیسی علیه السلام بود اونجا در واقع رفته بود همکاری کرده بود با رومیان، با رومیان همکاری کرده بود و مکان حضرت عیسی، چون حضرت عیسی مخفیانه از یک شهری به یک شهری برای تبلیغ میرفت، او رفت فهمیده بود مکان کجاست، اومده بود نفوذ کرده بود تو دایره طرفداران حضرت عیسی علیه السلام، حضرت عیسی رو لو داد به رومیان. اونجا اینها به صلاح یک سفره هم انداخته بودن، می‌خواستن شامی بخورن، مثل داریم میگیم حالا که حالا اینا تابلوی درست کردن به نام شام آخر. اونجا این وقتی که لو رفت اینجا رومیا ریختن و خداوند متعال از این قسمت داستان اون حالا شما بهش میگیم پیس و اون نمایشنامه رو عوض کرد، به این صورت که اون کسی که مکان حضرت عیسی رو لو داده بود او رو به امر و اراده خودش شبیه حضرت عیسی کرد. رومی ها ریختن او رو گرفتند چتشو بستن و او فریاد میزد که من عیسی نیستم، من مسیح نیستم، من کیکه هستم که به شما نشانه های عیسی رو دادم. اونا میگفتن همون نشانه که میگی در خودت هست، چرا دروغ داری میگی؟ این رو برداشتن بردن. از اون طرف قضیه پروردگار متعال با حضرت عیسی چیکار کرد که تو اون مجلس بود؟ حضرت عیسی رو به آسمان برد، یعنی عروجی رو برای حضرت ترتیب داد، حضرت به آسمان رفت. این رو در سوره مبارکه نساء هست اگه اشتباه نکنم، اونجا میفهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، و قول مسیحی ها این هست که عیسی ابن مریم کشته شده است، یعنی رومی ها گرفتن بردن اون طرفی که شبیه عیسی بود، او رو بردن به یک تخته‌ای که امروزه شما به نام صلیب او رو میشناسی میخش کردن. قدیم این کارو میکردن برای مجازات، یعنی میخای بلندی بود به کف دست میکوبیدن و میخای رو رو پا میکوبیدن، یا پا رو رو هم قرار میدادن میکوبیدن، یا پا رو هم جداگانه میکوبیدن و طرف رو توی فضای باز تو آفتاب میذاشتن، این طرف انقدر خون ازش میرفت تا میمرد. اونا بردن با او این کار رو انجام دادن. او صلیب برای مسیحیان مقدس شد، اینا کار نداریم، این طرف رو کار داریم، که قرآن میفهمد که قول اینها اینه که مسیح کشته شده، لیکن و ما قتلوه و او کشته نشده، و ما صلبوه و به صلیب هم کشیده نشده، بلکه بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما، بلکه خدای متعال او رو رفع یعنی بلند کرد، او رو به سوی خودش برد، یعنی به سوی آسمان برد. حضرت مسیح علیه السلام عروج کرد و به سوی آسمان برد و کشته نشد. اینجا مسیحی ها بعدها که آمدن بررسی میکنن میگن که روی مستنداتی میگن عیسی به صلیب کشیده شد ولی بعد دوباره زنده شد و الان در آسمان ها هستش. اونا اینو دارن میگن و صلیب و مقدس میدونن که شما میدونی کاری نداره، ولی قول صحیح رو قرآن بیان میکنه که حضرت عیسی علیه السلام به آسمان رفت. خب این تا اینجا قضیه که ما از اولش عرض کردیم. حالا تکلیف عیسی در آسمان چیه؟ الان عیسی کدوم آسمان هست؟ آسمان اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم، ششم، هفتم؟ هفت آسمان هم که بیشتر نیستش. کجاست؟ در قرآن یک آیه دیگری دارد که این آیه قابل توجه دوستان جوان پژوهشگر ما هست که در یک جاهایی میخوان پژوهش بکنن، این به درد اونها میخوره. حالا من اون موضعش رو میذارم به عهده خودشون که میخوان پژوهش بکنن، شاید من بگم متوجه بشن. اونجا میفرماید که در قیامت که میشه حضرت عیسی علیه السلام در صحرای محشر حاضر میشه. خداوند به همه پیغمبرها خطاب میکنه، هر امتی که هر عمل فاسدی انجام داده خدا پیغمبرش رو میاره به عنوان چی؟ به عنوان مسئول این امت، اگرچه یه روستای 500 نفری بودن، اینا رو همه رو میاره. از اون پیغمبر سوال میکنه، اینا نمونه گشته تو قرآن، از پیغمبر سوال میکنه که از اون پیغمبر اون امت که آیا تو به اینها گفتی این گناهان رو انجام بدن و این بت‌ها رو بپرستن، برای من شریک قائل بشن، به من کفر بورزن، تو اینا رو گفتی؟ اون پیغمبر میگه نه، من این حرفا نزدم، حرفای من اینه و تو میدونی که من چی گفتم. حضرت عیسی علیه السلام در اون آیه در صحرای محشر حاضر، خداوند متعال بهش میفرماد که انت، آیا تو به اینها گفتی که غیر از من رو؟ انت سوال میکنه ازش، آیا تو به اینها گفتی که غیر من رو بپرستن و صلیب رو مقدس بدونن و بگن که تو به صلیب کشیده شدی و شرک ببرزن؟ حضرت عیسی علیه السلام میفهمد که نه، من همچین حرفی نزدم به اینها، و من تا زمانی که بین اینها بودم که مشخص هست که من چی گفتم، اینو تو سوره نساء داره، و اینا چه کردن؟ کسانی به من گرویدن، ایمان آوردن، عده‌ای هم ایمان نیاوردن. اینا معنی آیه است که ما داریم میگیم. بعد اونجا میفهمد که و کنت انتر رقیب علیهم، و تو ای خدا بر اینها خودت مراقب بودی. حالا این جمله مهمه، اینو اگر که اون دوستانی که عرض کردم اهل تحقیقم داشته باشم به درد بعضی بحثای اعتقادی دیگرشون هم میخوره. حضرت عیسی علیه السلام عرضه میدارد به خدای تعالی که فلما توفیتنی، پس زمانی که تو مرا قبض روحم کردی. اینجا مفسرین دو دسته شدن، یه دسته میگن این توفیتنی مال این هست که حضرت عیسی یه مدتی در آسمان بوده، زنده بوده، ولی بعد از یه مدتی خداوند قبض روحش کرده. یه عده از مفسرین میگن نه، این توفیتنی مال زمانیه که قبل از برپایی قیامته، که خداوند متعال حضرت عیسی علیه السلام رو زنده نگه داشته تا قیامت، و از یا مثلا قبل از قیامت اونجا جانش رو قبض کرد. خب این دسته دوم رو چه مستنداتی این صحبت رو میکنن؟ میگن اگر حضرت عیسی از دنیا رفته باشه تو این 2000 سال، 2000 سال اخیر، این 600 سال فطرت، 1400 سال عرض به خدمتتون که پیغمبر مبعوث شده، میشه 2000 سال حدوداً، 2000 خورده ای سال. تو این 2000 سال اگر که از دنیا رفته باشه، چگونه هست که حضرت عیسی میاد طبق عقیده شیعیان پشت سر حضرت مهدی علیه السلام نماز میخونه؟ خب چون قطعا یکی از روایات معتبر اینه که حضرت عیسی علیه السلام پشت سر حضرت مهدی نماز میخونه. اون مخالفین در جواب میگن خب یه عده‌ای هم هستن که از دنیا رفتن، رجعت میکنن، به امر خدا زنده میشن، میان پشت سر حضرت مهدی نماز میخونن. این دلیل نمیشه. ما تا اینجا دو تا بحث داریم، یکی این که بگیم حضرت عیسی علیه السلام زنده است، اون فلما توفیتنی مال قیامته و حضرت زنده است به امر خدا تا حضرت مهدی ظهور بکنه، بیاد پشت سر حضرت مهدی نماز بخونه، اینجا در رکاب حضرت باشه تا هر وقت که خدا میدونه از دنیا بره. یه بحث. یه بحثم اینه که حضرت چون فلما توفیتنی داره، حضرت از دنیا رفته باشه الان، یعنی در عالم حیات نباشه، در زمان ظهور به امر خدا مثل رجعتیون دوباره زنده بشه، بیاد پشت سر حضرت مهدی سلام الله علیه نماز بخونه. این تکلیف حضرت عیسی علیه السلام مشخص میشه. اما حضرت خضر اگر پیغمبر باشه، حالا اگرم پیغمبر نباشه، فردی است که خداوند خواسته او زنده باشه. تا کی زنده باشه نمیدونیم، نمیدونیم واقعا، هیچ کی هم نمیدونه که تا کی زنده باشه. قطعاً این رو میدونیم طبق روایات، نه آیات، طبق روایات این رو میدونیم که یکی از کسانی که شبان روز در خدمت حضرت مهدی سلام الله علیه هست، حسب روایات معتبر کسی که در خدمت حضرت شبان روز هم نباشه، روزهایی در خدمت حضرت هست، حضرت خضره که در خدمت حضرت مهدی و به امورات مردم، به دستورات امام زمان علیه السلام رسیدگی میکنه. این چیزیست ماحصل همه روایات و آیاتی که در این زمانه بود و من در چند دقیقه خدمتون عرض کردم. یه صلوات بفرست. سوال بعدی، آیا در جریان ساره که همسر حضرت ابراهیم بود و هاجر که کنیز حضرت ابراهیم بود و به همسری اون حضرت در اومد، حسادت وجود دارد؟ بله، بعضی از بزرگان فرمودن که ساره که همسر اولی حضرت ابراهیم بود و به هاجر که کنیزی بود که خود ساره به حضرت ابراهیم بخشید، برای اینم بخشید، خودش برای این بخشید که حضرت که جناب ساره با هاجر حضرت ابراهیم علیه السلام با هاجر ازدواج بکنه، و چون ابراهیم از ساره فرزنددار نمیشد و در سن 80 سالگی نوشتن بود ساره که دیگه فرزندی نداشت، خداوند متعال به ذهنش انداخت که ساره کنیز خودش هاجر رو به ابراهیم ببخشه، ابراهیم با او ازدواج کنه و از او فرزنددار بشه، که همینطور هم شد. ابراهیم علیه السلام با هاجر ازدواج کرد، خدا از او فرزندی بهش داد به نام کی؟ اسماعیل علیه السلام، که از اونجا صارح به هاجر حسادت کرد و روی حسادتش به حضرت ابراهیم علیه السلام گفتش که آقا اینو پشو از جلوی چشم من دور کن، وردار ببر توی جای دیگه، من نبینمش، به حال که خودش این برنامه رو درست کرده بود و این کار کرده بود. ولی خب دیگه حالا زن هست دیگه، به هر حال حسادت جزء ژن جدایی ناپذیر شاید بگیم خانوم ها هست، حالا به هر حال چیزیه که جدایی پذیر نیست، ولی اینکه حالا یه عده کنترل میکنن یه عده نمیکنن این هست، این خدام تو وجودشون قرار داده به این صورت که باید هم باشه بتونن زندگیشون رو نگه بدارن، وگرنه مردا از این در برن بیرون هر کدوم میرن یک 4-5 تا زن میگیرن. عرض به خدمتتون که ای به این صورت هست. حالا شما سوال ممکنه بپرسی که آقا این ساره حسادت کرد مشکل اینجا پیش میاد؟ نه، ما اصلا داعیه ای نداریم که زنان پیغمبران معصومه باشن، که اصلا ما داعیه ای نداریم، هیچ پیغمبری هم ما نداشتیم که همسرش معصومه باشه، غیر از امیرالمومنین ائمه دیگه ما هیچ داعیه ای نداریم که همسران اونا معصومه باشن، اصلا داعیه نداریم، آدم های متقی پرهیزکار بودن، ولی این که معصومه باشن نه. ولی زاه حسادت کرده، ولی حسادت کرده، این مسئلهش هم به این صورت. البته بعدش هم صارح در سن 80 خورده ای سال خداوند متعال طبق آیات قرآن بهش فرزندی داد به نام کی؟ اسحاق، که اونم فرزنددار شد. ولی کاش در این آزمایش سربلند بیرون میمد، ولی در این آزمایش هم یک نقشه خداگونه بود، از اینکه ابراهیم اسماعیل رو ورداره با هاجر بیاره توی سرزمین بی آب و علف، این کنیز سیاه چرده رو اینجا قرار بده و اینجا امروزه شما چاه زمزم و صفا و مروه و طواف و اینا رو همه مردم تقریبا میتونیم بگیم تقریبا 70-80% کارایی که هاجر انجام داده رو همه این 3 میلیون حاجی و زائری که از الان پشت در رفته مکه از ایران هم رفتن، حالا خوشبختانه 2 سال باز شده، همینن همون کارهای 70-80% کارهای هاجر رو دارن انجام میدن. یعنی یه کسی اینقدر مقام پیدا بکنه که بیاد اونجا چی بشه، این نقشه خداگونه ای بود که خدا برای اینها ریخ و به این ترتیب هم عمل شد. حالا بعد یه صلوات دیگه بفرست. توجیه خوردن لقمه حرام فرعون توسط حضرت موسی چه توجیهی دارد؟ من نمیدونم این بند خدایی که ننوشته از کجا به آزمایشگاه داده که لقمه داخل منزل فرعون حرام بوده، که حالا اونا هم که میخوردن حرام خار بودن و حروم میخوردن. عرض به خدمتون که من نمیدونم واقعا این همه سال، این چند هزار سال از جریان حضرت موسی و فرعون میگذره، ولی این که ما حتما میدونیم که بارگاه فرعون حالا اون لقمه که درونش هست حرام هست، این یک مطلبی است که هیچ مستند عقلی و شرعی نداره. من یک مطلبی رو به شما بگم، چون بعضی دوستانمونم مخصوصا خانوم ها خیلی تو خانواده ها حساسن، من از اینجا شروع میکنم. ببینید یه خانواده ما 1.5 میلیون حقوق میگیره، 1.5 میلیون، این 1.5 میلیون رو خودشون میچلونه خرج نمیکنه، سر سال که میشه مثلا 5 میلیون هم اضافه میاره، این بهش خمس واجه، باید خمس. یه نفر مایی 5 میلیون میگیره، این 5 میلیونی که داره میگیره مثلا پو میشه میره کربلا، میره اسمش میشه مکه، میره حرم امام رضا، میره نمام قم، میره نمام مسافرت دیگه فلاینا، در سال چیزی براش نمونه، یر به یر میشه، به این خمس تعلق نمیگیره. مسئله خمس و مسئله حلال و حرام که من از اینجا حالا شروع کردم به ثروت طرف کاری نداره. ببینید من از اینجا شروع کردم که به درد شما بخوره بعضی وقتا این سوال هم میکنید، این تو متن سوالمون نبود. دقت بکنن آقایونی که تازه زندگی آغاز کردن یا سر کار رفتن، لازمی زندگی مشترکم شروع کرده باشن، هم که سر کار رفتن، از زمانی که سر کار میرین اولین کاری که میکنید یک سال خمسی برای خودتون قرار بدید. مثلا من از 1/3/97 رفتم یه جا استخدام شدم، یا پیمانکاری یا دارم کار میکنم یا رو پیکم موتورم دارم الوپیک دارم کار میکنم دیگه. بیشترین شغل الان شده همین الوپیک دیگه، حالا دیگه چیزتر از این که ما نداریم که دیگه، ایرفرانس که به ما کار چیز نمیدن، استخدامی که نمیدن که. رفتیم اینجا داریم کار میکنم، من الان رفتم مشغول شدم با پیک دارم حتی کار میکنم، تاریخشو بنویسم از روزی که مشغول شدم، یک سال بعد در چنین تاریخی ببینم کجا هستم از نظر اقتصادی. اگر واقعا ثروتی جمع کرده باشم، پولی جمع کرده باشم و خرج نکرده باشم، 1/5 اون پول رو باید خمس بدم. این دقت رو بکنید، در خمس اینه، به ثروت کاری نداره خمس، به مازاد کار داره. یعنی شما در یک سال چی کار کردی؟ اتفاقا سال خمسی و دادن خمس خیلی ها را از خواب غفلت بیدار میکنه که آقا از زندگی لذت ببر. خمس به من که این آموخته، به خیلی های دیگر که من بهشون این فرمول یاد دادم، اونام رفتن اومدن گفتن خدا پدرت بیامرزه ما هم یاد گرفتیم. یعنی این که یه سال خمسی قرار دادیم برای این که مثلا خمس بهمون تعلق نگیره، فرضاً مثلا رو نه برای این جهت، هم این که مثلا ببینیم چقدر اصلا اضافه داریم میاریم. یه سفر زیارتی رفتیم، یک سفر سیاحتی مشروع رفتیم، مثلا چی کردیم که مثلا زندگیمون لذتی از زندگیمون برده باشیم، یا مثلا فلان وسیله رو نداشتیم مثلا خریدیم تو خونه گشتیم. بعضی ها اصلا خیلی هی جمع میکنن همش، الذی جمع مالا و عدده، یعنی هی میشمرن. این قرآن خیلی قشنگ بیان کرده، هی جمع مال میکنن جمع و عدده، هی هم میشمرن، هر رو میشمرن، هی حسابشون رو چک میکنن، ولی خرج نمیکنن. خب خرج کن لذت شو ببری. خمس اینو میگه، یکی از مسائل خمس اینه، میگه خرج کن لذت شو ببری، اما در کادر الهی مشروع، نه با اینکه باش بلند شه بری آنتالیا، مشروع میگه این کارو انجام بده. این مسئله خمس. حالا ببینید در حرم و حلال یکی از شقوقی که ایجاد میشه تو ذهن بعضی، میگه آقا فلان کس خمس مالشو نمیده. تا میگه که فلان کس خمس مالشو نمیده، ولی سه همچی میکنه دیگه، خونش نمیشه رفت، نماز نمیشه خون، میوهشو نمیشه خورد، نهار و شام و نوشیدنی فلان نمیشه خورد، این درست نیست. نه، این حرف غلطی. اولا با این توضیحی که من دادم، هر کسی که خمس ندهد اگرچه ثروتمند باشه، دلیل بر این نیست که بهش خمس تعلق میگیره. با این مقدمه‌ای که من چیدم دقت بکنید، معلومی خمس بهش تعلق بگیره. خمس یه چیزی که به خود فرد و حساباش بستگی داره، به مازادی که داره. البته این توضیح من اینجا بدم که طرف رفته پولی برای خونه جمع کرده، الان تقریبا بیشتر فقها ها میگن پولی که برای خونه جمع کنه به شرطی که باش کاسبی نکنه، فقط برای خونه بذاره کنار، خمس نداره. پولی که برای جهیزی دخترش یه گوشه جمع کنه به شرطی که باش تجارت نکنه، تو بانک نذاره سودشو بگیره بخوره، کاسبی نکنه، اینا اونم بهش خمس تعلق نمیگیره. چند تا مورد استثنایی اینجوری داره. حالا این توضیح بود، استثنایی بود که من گفتم که بعدا تو ذهنات چیز منفی به وجود نیاد، میخوام ادامهش رو عرض کنم. پس ببینید هر کسی که ثروتمند باشه، ما دیدیم آقا مثلا این قبضی نداره، دفتر مرجعی نیست، صحبت از مرجعی تو خونهش نیست که مثلا بره خمس بده، اینا این دلیل نمیشه که مالش حروم باشه. ممکن است خمس بهش تعلق نگیره چون اضافه نمیاره، مازادی نداره. یه وقت هست من 100% یقین دارم که آقای فلان یا خانم فلان 100% یعنی یقین دارم که به این خمس تعلق میگیره، بدون برو برگرد، جیک کپی که زندگیشو میدونم. اینجا آیا من برم خونش بدونم 100% خمس تعلق میگیرد و خمس هم نمیده، این مالش حلاله؟ میگه نه. خب اینجا حالا من رفتم، اینجا همون بحثی که ما تو سیدی خمس صحبت کردیم، جواب این سوالو دادیم که اونجا در مقابل این حرام من چه کار بکنم. اونجا جواب دادی، بودی مراجع مختلف صحبت کردن، گفتن اگه مجبور شدی، یعنی دیدی که مسئله خاصی پیش میاد، گرفتاری تو زندگیت پیش میاد، هر چی که خوردی بیا اون چیز رو حساب کن، بیرون پولشو بده مظلمه، به فقیر غیر سید بده، چون صدقه واجب میشه، از این شر نجات پیدا کن. ولی رابطه تو اگه نمیتونی قطع نکنی، با اون طرف قطع نکن. اگر مجبور شدی چیزی بخوری حساب کن، بیا پولش مثلا بده به فقیر غیر سید. این یه بحثه. بحث دیگه اینه که آقا هر کسی که حالا ایمان به خدای تعالی نداره، مثلا کافر هست، مشرک هست، آیا ما میتونیم از خونه او چیزی بخوریم؟ یا هر چیزی که اون تو اون خونه داره حرام هست، خوردنش حرامه اگه چیزای حرام نباشه، مثلا شیرینی باشه، نون باشه، حرام اینها. میگه آقا اون چیزی که ذاتن حرام نباشه و از نظر شرعی حرام نشده باشه، مثلا این بدونی که این گوسفند رو ذبح شرعی نمی کنه، همینجوری چاقویی میکشه این حیوان، هر جاش که باشه سرش میموری یا با بخ میکشتش، مثلا پوستش رو میکنه، گوشش رو، مثلا چون کاری که الان چینیا، ژاپونیا، کره یا آفریقایی یا آمریکایی اینا اونا که مسلمانان دارن انجام میدن، مرغ و گوسمند و گاو و گوسالان اینجوری میکشن. قوین میگه که آقا اینو من اینو نمیتونی بخوری، میگه ذبح غیر شرعی، اما چیز دیگر رو من میتونم بخورم. میگه دست تر اینها بهش نخورده باشه، شما اونا رو میتونی استفاده کنی، شیرینی خوش باشه، نان سنگک، تافتون، لواش، بربری، فلان اینا گرفته باشن، شما تعارف میزن. میگه حالا اصل خوردنش چی؟ من میتونم بخورم. میگه بله میتونی بخور، مشکل نداره. میگه این لقمه حرام نیست؟ نه. چرا لقمه حرام باشه؟ یه نفر دین نداره، کافر، مشرک، بار داره میره سر کار، داره نون در میاره میخور. حالا شما یه بالاترش میگی آقا فرعون، نمیدونم مثلا شاهنشاه قبلی که ما بود، عرض به حضورتون که حالا ما یه شاهنشاهی که بیشتر نداشتیم، میگیم قبلی شاه، زمان شاه، یعنی شاهی که داشتیم، یعنی میخوای بری شما مثلا تو دربارش هر چی که بخوری حرومه؟ نه، ما دلیلی بر حرمتش نداریم، ما نمیدونیم اینو از طریق حرام به دست آورده. بعد هم میگن تفحص هم لازم. حالا شما رو وزا میگه آقا تو دربار فرعون، اولا شما نبودی، چون زن فرعون که ایمان به خدای تعالی داشته، شما خیلی شوهرها رو داریم که اهل نماز و خمس و اینا نیستن، زنه هم اهل خمس هم اهل نماز، اهل روزه، اهل حجاب، اهل همه چی. زن فرعون که شما میدونید تنها یکی از زنایش که ایمان به خدا و رسول داشته، اونجا از کجا شما میدونی؟ خود اینم اونجا داشته بالاخره لقمه فرعون رو میخورده دیگه، نون فرعون رو داشته میخورده دیگه، چطور اینو خداوند در سوره تحریم وعده بهشت بهش داده و خیلی ازش تمجید کرده، اسمش رو تو قرآن آورده به عنوان صفت، یعنی زن فرعون، امرأة فرعون رو برده، چطور اینم خوب لقمه حرون خورده اگه واقعا حرون باشه؟ پس معلومه که لقمه لقمه حرونی، به دلیل همین آیه که تو سوره تحریمه. شما نمیدونیم این چی هست، و اونجا هم زنش هم که ایمان داره. پس هر بارگاهی حاکمی که باشد، عرض به خدمتون که نونی به دست بیاره، شما نمیتونی بگی چون خود طرف فاسده لقمه‌ای هم که تو خونش هست حرام هست و فاسد هست، اینو نمیتونی بگی. ولذا این سوالی هم که اینجا کردن که حضرت موسی علیه السلام اونجا بزرگ شده، اولا حضرت موسی علیه السلام کوچک بود و مادرش می آمد، در سوره قصص داره که مادر حضرت موسی می آمد به عنوان فرد غریبه‌ای که حضرت موسی او رو به عنوان مادر فقط قبول می کرد، دایه های دیگه و کسانی که می تونستن شیر بدن اونا رو قبول نمی کرد، اون شیرش می داد و می ره. تو حضرت اونجا رشد کرد، وقتی رشد کرد بزرگتر شد، مادرش براش غذا می آورد بهش می داد می خورد، و بعدم که رشد کرد دیگه خودش می آمد بیرون و کار میکرد، فعالیت میکرد، بعدم از بارگاه فرعون زد بیرون، که دیگه اون داستانش رو شما میدونید. اینم جواب این قضیه یک صلواتی که دیگه توجیه قتل قبطی توسط حضرت موسی و فرار او چیست؟ اینو من توضیح دادم، شما میدونید که در کجا توضیح دادیم آقای تایلیارا، در یک چند جلسه پیش بود، من اینو مفصل توضیح دادم. اگر اون توضیح و دوستان روی سایت هست، شما خواهش میکنم در جواب این سوال به این دوستمون بهش بگید که کدوم سیدیه. من دیگه اینجا توضیح ندم، چون اون مسئله زن رو در پی داره، من کلمه زن رو توضیح دادم و اونجا فرار حضرت موسی نه از ترس جانش که ترس بی جهت باشه فرار کرده باشه، بلکه فرارش به خاطر این بود که اینها در پی این بودن که کاری که حضرت موسی کرد کار درستی بود و بعد اونها میخواستن که او رو بکشن. البته ترس از جان به خاطر این قضیه که نتوانه رسالت و تبلیغ خودش رو انجام بده، نه اینکه در راه خدا کشته بشه، از این بترس. اونو توضیح دادم اونجا، اگر اون توضیح رو دیدن حذف کردن یا رو سایت نبود به من بگید که من عرض به خدمتتون که اونو مجدد براتون اینجا عرض بکنم. فرمودن که بعضی از علما معتقدن که حضرت یونس علیه السلام و داستان شکم ماهی بزرگ ابتلاعات حضرت بوده و ربطی به ترک اولا ندارد. نه، این خیلی مرتبط با ترک اولای حضرت بوده و اینو خود آیه مشخص میکنه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ظنون از ذهب مغاظبا. دقت بکنید، در حالی که خشمناک بر امتش بود قهر کرد و از شهر رفت. فزن علن نقدر علی. ببینید، پس زن در قرآن به چند معنی آمده، به معنای یقین آمده، به معنای گمان آمده، اینجا معنی گمانه. گمان کرد که در این زمینه خدا با او موافق هست و با او کاری نداره. علن نقدر علی، گمان کرد خدا در این زمینه باش کاری نداره، یعنی خیال کرد که همین کاری که داره میکنه کار بهتر هست، ولی خدا بهش فرمود که از این بهتر این بود که بعد میموندی بهتر بود. به خاطر این کارش، یعنی ترک اولاش، او رو مبتلا به شکم ماهی کرد. سوال بعد اینه که چرا سر امام حسین علیه السلام بالای نیزه آیات سوره کهف را میخواند؟ ارتباطش چیست؟ آیات سوره کهف شما معنیشو بخونید. ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یکی از تعابیری که کردن اینه که حضرت اونجا بالا سر نی این آیاتو خوند، فرمود که مردم اصحاب کهف و رقیم رو، اصحاب کهف که میدونید یه معجزه بودن دیگه، اینا 309 سال خوابیدن و از بین نرفتن و خدا بیدارشون کرد. اینها دیگه با اون داستانی که شما فیلمشو خدا رحمت کنه آقای سلحشوری که همتون دیگه از طریق فیلم واقعا دیدید، خب اینا معجزه بودن. اینجا خدای تعالی، اینجا امام حسین علیه السلام میفرماید که مردم اصحاب کهف و رقیم و آیات عجیبه ای میدونن، یعنی متعجب میشن، اما از این که من پسر پیغمبر باید سرم بالای نی باشه و اینها من رو کافر بدونن و خودشونو مسلمون و مؤمن بدونن، از این تعجب نمی کنن. و یکی دیگرش هم این که من دارم با سر بریده برای شما صحبت میکنم، آیا این عجیب تره یا اصحاب کهف؟ خیلی جالبه. حالا دیگه دوستان بعضا متوجه نشدن دیگه، حالا انا ما توضیح داریم، انشاءالله متوجه خواهند شد. یه صلوات دیگر بفرستید. خب یکی دو سوال از اینجا میمونه که من توضیح خواهم داد. عرض به خدمتتون که بریم سراغ این صفحه‌ای که حالا مونده. از یه سوالی هم هست چند بار پرسیدن، یه آقای معلمی ظاهرا پرسیده، سوال اخلاقی هم جواب بدیم. نوشتن که پسری است که با تمام مردم خوش اخلاق و خوش برخورد است و وقتی اتفاقی در بیرون یا در خیابان میافتد عصبانیت خود را به راحتی کنترل میکند، ولی در خانه با خانواده خود به محض بروز یک مشکل بسیار عصبانی و پرخاشگر میشود. راه درمان چیست؟ راه درمان این است که خونه را ببریم تو خیابون، خیابون را بیاریم تو خونه تا این درست بشه. یه دستن که قدیمی ها میگفتن که این داخلش چیکار میکنه؟ میگفتن ظاهرش، مثالشو بزنین چی بود ظاهرش؟ ظاهرش دیگران رو میسوزونه، داخلش، حالا این ایشون میگه داخلش خودش رو میسوزونه. یه ضرب المثلی بود، من حالا یادم افتاد براتون میگم. بعضی ها هستن، حالا من اینو عرض میکنم، این واقعا هستش ها، از نظر روانشناسی اگر شما مطالعه کرده باشید، یک نوع بیماری هست که بعضی ها دچار بهش هستن، یعنی برخوردهای دوگانه دارن. از نظر علم روانشناسی بهشون میگن افراد دو شخصیته. یعنی حالا این اینجوری گفته، ما هر دوتاشو داریم، در خونه خوش اخلاقه، آقا این صبح از خونه پاشو میذاره بیرون اصلا میشه شمرب نزل جوش، معلوم نی برای چی. بالعکسش با مردم خیلی خوش رفتاره، مثلا طرف رو میبینه وسط خیابون همچی میکنه سلام نوکرم چاکرم خاک پاتم خیلی کوچیکم، آقا ما در خدمتیم چیکار بکنیم، واقعا میره کاره میکنه، کمک میکنه، مثلا فلان میکنه، از در خونه مثلا شب داره میاد تو، زنگ میزنه در رو وا میکنم. اصلا من نمیدونم چرا اینجوری میشه. همین رو جا پایی چی بهش میگیم، پادری بهش میگیم دیگه ها، که پاشو میذارم چی میکنه سلام نمیکنه. اینا تفلکات یکی دوتا در میرن، بعد مثلا خانم خونه مثلا یه خود دیره تو آشپز در رو وا کرده، مثلا رفته قضا رو سر بزنه، میاد مثلا بچهش میاد جواب، اولین جمله‌ای که میگه خلاف پیغمبره، یعنی میگه سلامت کو. اصلا پیغمبر در طول عمرش به هیچ کی نگفت سلامت کو، همیشه سلام کرد، به بچه‌ها هم سلام میکرد، اولین جمله‌اش میگه سلامت کو. بعد مثلا خانومش میگه که خب بفهمه این خشن چه خبر، میگه مگه تو مفتشی سازمان اطلاعاتی هستی چه خبر؟ خبری نی. خانم بنده خواهی نمیشه. یه خودی که میشینه چای بیارم. نه با چای معده‌مون رو سوراخ کردی با این چایی که جوشیده است ما میدونیم. اصلا از همون موقع این شمشیر رو عروب است وقتی میاد داخل خانه. حالا دوباره رفیقاش رنگ میزنن. گل از گلش میشکفه. یک چاکرم نوکرم پاید. این واقعا بیماره. هم این بیماره، همون کسی که داخل خونه خوش اخلاقه بیرون بد اخلاقه. ما اگه میخوایم سیره نبوی داشته باشیم، اگه میخوایم تهذیب نفس بکنیم، نیاز به کتاب معراج و سعاده که نداریم که اینقدر میفهمیم که آقا همه جا باید در خودمون یک چی باشه، یکسان باشه. یه بنده خدایی برای من تعریف میکرد، میگفت یک جایی به ما تعارف زدن برای نماز جماعت، حال داشت برای من تعریف گوش کرد، من گفتم من نمیخورم، من امام جواد داشتم، گفتن نه نمیشه، باید شما امام جواد داشتیم ما خیلی. بعد به من داشتم گفت، گفت یک نماز جماعتی براشون خوندم واقعا کیف کرد. واقعا حاجی نمیدونی چه نماز جماعتی من خوندم، او خودم هم مثلا لذت بردم. گفتم کلهمو بردی همه رو وسط جهنم. گفت برای چی؟ گفتم که نماز جماعتی که باطل بوده، وقتی من میخوام نماز جماعت اینجا دارم امام جماعتم، عیناً باید نماز جماعتم عین همون نمازی باشه که امام جماعتم تو خونه دارم میخونم، عیناً باید همون جور. اگه یه خود طولانیش کردم ولی تو خلوت خودم طولانیستم، یعنی اینجا دارم برای اینا این کار انجام میدم دیگه، که اینا این وقت نفهمن که من هنوز رکوع نرفته سر از رکوع برمی دارم و سجده نرفته سر از سجده برمی دارم. نماز باطله، ما چرا دوگانه بعد عمل کنم؟ هر چی هستیم. حالا من یه چیزی به همتون میگم، یادگاری یه حرفایی واقعا ببینید، نه مکارم الاخ، نه اینکه نخونی آخ، اینا کتابه ایست که ما باید بریم بخونیم، بدبختانه نمیخونیم. معراج و سعاده، مکارم الاخلاق، دیگه مثل اینا پیدا نمیشه که. من میگم شما میگی که آقا من وقت خوندن اینا رو ندارم، مثلا کار میکنم میرم شب دیر وقت، یه فرمول به من بده من از کجا تهذیب نفس رو شروع کنم. من میگم یکی از موارد تهذیب نفس که چند هفته پیش برای شما هم تو این کلاس بوده، کلاس دیگه بود بهتون گفتم، اونجا اون بود که گفتم هیچ وقت ارتباطتو با مردم قطع نکن. ارتباط قطع نکن، لازم نیست برید وسط زندگی مردم ها، من اینو نمیگم، ارتباطت با مردم قطع نکن چی؟ یعنی ماشین جدا از مردم نباشه، زندگی جدا از مردم نباشه، کسایی نباشن تو رو از مردم جدا کنن، میگن آقا ایشون وقت نداره نمیتونه شما رو ببینن، برو برو دنبال کارت، تو کی هستی دیگه اومدی مثلا برو. ارتباطت با مردم قطع، حالا به هر صورتی که هست میتونی ارتباطو داشته باشی. ببینید چرا رهبر من و شما چند وقت یه باری دانشجوها رو دعوت میکنه، تاجرها رو دعوت میکنه، هنرمندها رو دعوت میکنه، میان 3 ساعت 4 ساعت تو مارمزون، واقعا خدا یک انسانی رو ببینید چجوری خلق کرده برای چه کاری در نظر گرفتین، چه جونی ماشاءالله باید داشته باشه 3 ساعت زبون روزه بتونه بشینه حرفای اینا رو گوش بده، این ارتباط برقرار بشه. حالا به هر نحو ایشون در این نحو میتونه ارتباط برقرار کنه و داره میکنه، اما ببین دیگران هم همین کار انجام میدن، شما این کار نکن. دومین چیزی که در تهذیب نفس من میخوام بگم مراعات بکنید، لازمم نیست اگه وقت نداشتید نری کتاب بخونید، من دارم بهتون یادگاری میگم. ببینید اینجوری باشید، اینجوری صاف، همون جوری که در خلوت خودت هستی در جلوت خودت باش. اینجوری میخوام بهت بگم، بازیگر نباش، هنر پیشه نباش توی زندگی، هر جوری تو خلوت خودت هستی تو جلوت خودت هم همونطوری باش. بله بعضی جاها استثناست تو خلوت و جلوت، یه بحثی داره بعدها ممکنه بهش بپردازیم چون فعلا مورد بحث ما نیست، ولی این کلیات قضیه است. سوم از تهذیب نفس، هیچ وقت تواضعتو فراموش نکن. به محض اینکه در کسی کبر، نخوت، عجب به وجود بیاد، 100,000 جلد کتاب در باب اخلاق خونده باشه و 100 تا عالم اخلاق مثل اینایی که بین ما رفتن، یکیشون آیت الله تهرانی بود، عقبیش بود، سال پیش بود، فلان اینا 2-3 سال پیش بین رفتن، اینا معلم استاد ما باشن، امام معلم استاد ما باشه، فلان اینا همه باشن، 2000 فایده ای نداره. این سومی، تواضع تو هیچ وقت از دست نده. هر وقت تو ذهنت اومد که آقا من اینجا تواضع نکنم فلان نکنم، مگر دشمن حربی باش که تواضعی نره، که متاسفانه دولت ما یه جوری که جلوی دشمنا نیش تا اینجا وازه، جلوی خودیا اگه بیاد بدبخت یه سوالی بخواد بکنه آقا چرا این مثلا اینجوری هستش، اینا یک برخوردهای بسیار بدی بعضی از این وزرا میکنن با ملت. اینا غلط. این در تهذیب نفس، این 3 تا تواضع رو فراموش نکن. پس اون شد اولی چی شد؟ شد ارتباط با مردم. دومی چی شد؟ یک رنگ بودن و صاف بودن، خلوت و جلوت یک. سومی چی شد؟ تواضع داشتن در مقابل همه. حتی اگر روزی خیلی ثروت خدا بهت داد، یادت باشه که تواضع رو فراموش نکن. این تواضع اگه فراموش نشد، خدا میدانه هم در مقابل خدای تعالی و ادامه خواهد داشت، هم در مقابل خلقش، و اون نفس تو رو عرض به خدمتون که پاکسازی خواهد کرد. خیلی کمک. چند تا عامل دیگه هم هست، حالا یه وقتی وقت داشتم شما هم خواستید من براتون میگم، مشکل نداره. علی‌العالم سوالمون در باب چی بود؟ این بنده خدا، این آقا پسری که پرسیده بود که من عرض کردم، این باید حتما، همچین کسانی باید به افراد متخصص رجوع بکنن، افرادی که دلسوزن، واقعا عالم دینی باشن، حالا تو هر لباسی باشن، تو جلسات اینها شرکت بکنن. اون تیکر آقایون، من بارها بهتون گفتم، خانوما به شما هم دارم میگم، تو دای کمل یه تیکهی داره، چه مناجات عجیبیش، واقعا کاش آقای حسنزاده آملی خدا حفظش بکنه، به جای اون مناجات نامه‌ای که نوشته، کاش مردم رو تشویق میکرد که برن اینو بخونن، دای کمیل رو بخون. اصلا اینها چی، وقتی اینها ما چی قلم بردنیم، چی بنویسیم، اصلا از خودمون چه مناجاتی بنویسیم. یه جایی داره در دای کمیل میفهمد که و دوام فل اتصال به خدمتک، و دوام فل اتصال به خدمتک یکی از مراتب کمالیه و عالیه تکامل انسانیش، یعنی من دائما از یه طریقی با تو ای خدا در تماس باشم، چون به محض اینکه این تماس قطع بشه بلا به سر من میاد. خدا رحمت کنه همه اساتید، همه علما، مرحوم آیت الله تهرانی هم خدا رحمت کنه، مرحوم استاد ما هم خدا رحمت کنه، چرا الان اینا رو کنار هم میارم، من که اینا حرفاشون یکی بودم، مرحوم آقای نیکوسبت رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه الشریف، وقتی ایشون میخواد مثال بزنه، اون اتصال و مثال بزنه، میفهمید این مهتبی رو نگاه کن، یک 50,000 ثانیه اگر انرژی برق بهش نرسه این مهتابی خاموش میشه، 50,000 ثانیه. حالا درستی و غلطیش شما تحقیق کنید، رشته برق خوندید کسی خونده تا میگفت اگر شما در اتصالت با خدا این اتصال یه هفته دو هفته یه قطع بشه به همون مقدار بلا به سرت میاد، مشکلات برای دو وجود میاد. ما چرا باید آقا اگه سه شنبه یه جا هستیم، مثلا چهار شنبه یه جا هستیم، پنج شنبه یه جا هستیم فلان، این اتصاله رو باید حفظش بکنیم؟ ما نشستیم تو خونه مشغول کار و تجارت و فلان هستیم، بعد میگیم نمیدونم چرا علاقه ندارم، دای کومله یادم میره بخونم، نمیدونم نمازم، یهو میبینم مثلا 10 دقیقه مونده داره قضا میشه، اتصاله قطع شده. تو از کنتور اصلی باید اتصالو برقرار بکنی، اون قطع شده، تو رفتی دنبال سیمای دیگه داری میگردی، اونجا خرابی نداره، خرابی مال کنتور اصلیه، کنتور اصلی اتصالت قطع شده، اتصالو برقرار کن. آقایون جوانها، خدا میداند اگه کنتور اصلیتون اتصال اولیتون برقرار بشه، دائم متصل بشید، اگه طریقی مثلا من شنبه کجا کلاس دارم این کلاسم قطع نشه، جلسه فلان دارم این قطع نشه، به یه ساعت به نیم ساعت به هشت، شما من دارم به شما میگم امکان نداره نماز صبح شما قضا بشه، امکان نداره، وقتی قضا شد اون اتصال است. البته یک استثنایی هم داره که چون روایتش معتبره فرمودن که مگه کسی شب که میخواد بخوابه یه معصیتی رو انجام بده که لایق به خوندن نماز صبح اول وقت نباشه، آخر وقتش هم نباشه، اون معصیت جلو این کار رو بگیره، مگر اینجور باشه. اونم حالا جوان مؤمنشیه یه همچین کارهای انجام نمیده، لیکن اتصال رو دقت بکنید، اتصال و دوام فل اتصال به خدمت باید باش، اتصال قهنه. در مورد این یه بحثی من دارم، انقدر جذابه انقدر شیرینه که من بیام برای شما از آیات و روایات بحث بکنم پلک نمیزنیم، حتی این برای بچه هایی که ساعت 5-6 صبح 7 صبح میرن سر کار میان اینجا، خیلی خیلی دارن رو خودشون کار میکنن که خودشون نگه دارن که نخوابم واقعا خوب هستن، من قول میدم اونام بشینن گوش بکنن، ولی الان مورد بحث ما نیست. صلوات بفرست. نوشته که اگر کسی اصلا سال خمسی نداشته و محاسبه نکند تکلیف مالش چه میشود؟ اگه درآمد داشته هر سال، الان چند ساله که خمس نداده، اینو تو سیدی خمس ما گفتیم، الان باید حتما بشینه حساب کنه و یک بار خمس کل مالش رو بده، به مرجعش هم حتما رجوع کنه، ممکنه مرجعش اجازاتی بهش بده، خود کارش ساده تر بشه. این مسئله برای این عرض به خدمتتون این که یک سوالیه که دو سه هفته پرسن، گفتن زودترم به ما جواب بدیم. من اینم بحث توحید بگم، میگه اگه بخواهم به عنوان یک معلم توضیح بدهم چگونه این الفاظ را بهتر تفهیم کنم، یک خفای او تعالی از بعضی عقول ناقص. این یه جمله قدیمی است که خب چون مرحوم استاد هم تو کتابشون آوردن، به خاطر اینه که برخورد باهاش میشه، ولی ازایشون متن رو باهاش آوردن. خفای او تعالی، او تعالی یکی از صفات خدای تعالی است که وقت یه وقتی به جای الله تعالی به کار میره، یه جای شما دیدی او تعالی یعنی خدای تعالی، خفای او تعالی یعنی دیده نشدنش، مخفی بودنش از بعضی عقول ناقص، یعنی عقلهایی که اینها روش پرده ای از اجرام و زنگار کشیده شده، یعنی اون عقلی که سلیم هست، سالم هست، عقلی است که شما باهاش معصیت نمی کنی، ولی عقلی که دائما باهاش معصیت بشه زنگار روش میگیره دیگه، تشخیصش، قدرت تشخیصش از بین میره. این بهش میگن عقل ناقص. خفای او تعالی از بعضی عقول ناقص یعنی مخفی بودن خداوند متعال از بعضی از این عقول که گفتیم. دوم نوشتن که چرا لفظ حادث با توجه به اینکه اسم فاعل است برای مفعول به کار رفته؟ اینا من حالا سریع توضیح میدم. در ادبیات عرب یه وقتایی اسم مفعول به معنای اسم فاعل و بالعکسش میاد، یعنی هم از نظر ظاهر، مثلا اله محتوایی به معنی معبوده ولی اله آمده از نظر ظاهر، میگن معلوح هست به معنای معبود. بالعکسش هم همینطور، یعنی این که میاد یه جایی اسم فاعل بر وزن اسم فاعل میاد و این به معنای اسم مفعول. بالعکسش هم من دیدم، یعنی این که بر وزن اسم مفعول میاد، حالا شاید این کمتر باشه، معنای اسم فاعلی میده. اینجور هست در ادبیات هست. حادث هم به همین صورت، البته حالا حادث جاهایی هم به کار رفته که اسم فاعل هست، حالا ایشون کجا رو در نظر گرفته اونو نمیدونم. مسبوق به عدم محض یعنی چه؟ یعنی مسبوق یعنی چیزی که سابقه دارد، سابقه دار رو میگن مسبوق. به عدم محض یعنی زمانی که نبوده است، هیچ بوده، چیزی در کار نبوده. مسبوق به عدم محض یعنی سابقه به نبود دارد، به نیستی دارد، چیزی که سابقه نیستی دارد، یعنی روزی اصلا وجود خارجی چی نداشته، اینو میگن مسبوق به عدم محض. نوشتن قرآن مانند انجیل و تورات مستقیما به اهل بیت و 14 معصوم اشاره نشده و نامی از آنها برده نشده و فقط توضیحاتی در مورد آن بزرگواران داده شده. یه چیز جالبی راجع به این براتون بگم، یه صلواتی بفرستید. اردوغان رو شما همتون رجب طیب اردوغان رو دیگه میشناسید، حداقل ترک زبانای ما دیگه، چون بالاخره اونم خود ترکی صحبت میکنه، اینا میفهمن تا حدودی. آقا ترک ترکی هم بالاخره زبونش یه چیزی که حالا بعضی ترک زبانای ما متوجه نمیشه دیگه. قالتاقتر و شالتاقتر و شانتاژکارتر و اینا از طیب اردوغان ما دیگه نداریم تو منطقه. عرض به خدمتتون که چند وقت پیش تو ترکیه یک انجیل خطی پیدا شد، این رو در آوردن انجیل خطی رو و اونجا بازفانشناس ها اومدن شروع کردن انجیل از زیر خاک در آوردن، دیدن که خطش رو رفتن نگاه کردن، دیدن انجیل برناباس، انجیل برنابا مال 2000 سال پیش قدمتش بود، قدمتش حد زدن یاد مال 2000 سال پیش. بعد سر صدا کرد تو ترکیه که حالا این طیب رجب طیب اردوغان یک بلایی به سر سوریه آورد، اون قالتاق بازی و شالتاق بازی و اینا که اون زمانی هم که به اسرائیلیان هم دارم چی کرد و کنفرانس رو ترک کرد و رفت و بعدن مردم آدم بهش که رأی دادن، معلوم شد که اصلا دستش دست اسرائیلی ها و اینا، خیلی آدم درویه واقعا. ولی در اینجا یه کار خوبی کرد، بعض وقتی کار خوبی هم دست اینا برمیاد. در حال وقتی که این سر و صدا کرد تو ترکیه که این انجیل رو پیدا کرده، پاپ ژان پل دوم از ایتالیا و واتیکان پیامی بهش فرستاد، یه هیئتی هم روانه ترکیه کرد. این تقریبا مال 2-3 سال پیش ها، همین انقدی نگذشت، گفتش که شما هر چی که میخوای ما بهتون میدیم، این انجیل رو به ما بده. اردوغان هم اینا هرچی دادن نداد، حتی اینا حاضر شدن یه رقم خوبی هم بدن که این انجیل رو بگیرن، گو من نمیدم، اونجا گشته تو موزه، حالا جایی هم مخفی کرد. حالا این انجیل چی هست؟ انجیل برنابا که اتفاقا تو ترکیه کشف شد، غیر از اون تصوری که الان مسیحی ها یا این جوانایی که حالا یکی از دوستان میگفت، یکی از افرادی رو میگفت که قبلا میومده تو این مجالس و اینا، حالا کم و بیش مثلا شاید میومده، رفته مسیحی شد، گفتم راقل به من زنگ میزنم گفتم بری کلیمی بشو چون بهتر از مسیحی، راضی چی قدر تو گرفت؟ گفت چرا؟ گفتم به خاطر اینکه مسیحیت خودش هم رو هواست، 4 تا انجیل مونده نمیدونه خودش هم کدومو قبول بکنه، یعنی 4 تا کتاب آسمانی نمیدونه، بالاخره یه دونش انجیله که هیچ کدوم اینا هم نیست، انجیل متا، یوحنا، مرقس، یه انجیل دیگه هم دارن چی؟ لوقا، این 4 تا. غیر از این چهارتا حالا خیلی جالبه که یه انجیل دیگه هست که اون به انجیل واقعی نزدیکتر هست، این اسمش برناباس. این انجیل برنابا انقدر به انجیل واقعی که حضرت عیسی اون رو از جانب خدا برای مردم آورده نزدیک هست که حتی به دستور حوزه علمی ما یا حالا مسائل انتشاراتی ما این انجیل رو آوردن در ایران به زبان فارسی ترجمه کردن. به نظرم الان تو کتابخانه خود مؤسسم باشه، کتابخونه خونه خود منم هست. خیلی جالبه و میگن صحیح ترین انجیل هم همینه که به اون انجیل حضرت مسیح نزدیک تره، تحریفش خیلی کم هست و اون خطیش هم که 2000 مال 2000 سال پیش بود عرض کردم اخیراً تو ترکیه کشف کردم. حالا تو این انجیل چیا نوشته؟ این انجیل تمام آمدن پیغمبر رو خیلی جالب نوشته. بعد از پیغمبر جانشینان پیغمبر رو به اسم عبری نوشته و حکومت زمان پیغمبر و اینکه چه مسئله پیش میاد تا حدودی نوشته و ائمه هم همینطور تا حدودیشون رو به صورت کلیات بیان کرده به صورت کلی با همون زبان خودش. اینو بذارید کنار، اینو مسیحی ها قبول ندارن. انا شما میدید به مسیحی ها میگه آقا ما اناجیل چند تاست؟ میگن اناجیل اربعه است، چهار تاست. در حالی که دروغ، اناجیل خمسه است، پنج تاست. برنابه هم جز بشه. چرا برنابه هم این خطیش هم که پیدا شده که پاپ هم که خواسته بگیر و اردوغان هم بهش نهیده دیگه، تو ترکیه هست، برو ببینیم چه و این چیه که زیر زمین کشف شد. چرا شما اینا قبول ندارید؟ از این ور قضیه در همین چهار تا انجیل هم خیلی جالبه، اینایی که حالا اومدن و تبلیغ تو شیراز میکنن جاهای دیگه فلان اینا که یه عده دارن مبارزه با اینها میکنن که مثلا دوستانی دارن زحمت میکشن با اینا مبارزه میکنن، کشیشا میان مثلا انجیل میدن تو متروها جاهای دیگه. شما الان میری مثلا خارج از این کشور بعضی فرودگاه انجیل مجانی با خیلی چاپ قشنگ میان بهت میدن، هدیه میدن بهت. خیلی جالبه. من این نکته بهت بگم که بعضی از اسقف‌های ما و کشیش‌های ما مخصوصا در رده‌های پایین، بعضی وقتا در رده‌های بالاتر، حتی به شما بگم خود پاپ هم، بعضی از این پاپ‌ها هم از اول تا آخر همین انجیل‌ها رو هم نخوندن. خیلی جالب، همینا نخوندن. زرتشتی‌های ما که زندگی می‌کنن بزرگانشون موبت‌هاشون خیلی جالبه. من به شما بگم همین اوستا که کتاب مقدسشون هست یه بار از اول تا آخر کتاب خودشون نخوندن. حالا شما اول خواستی به من مراجعه کن، یه نوشته های از درون اینها هست، یه اطلاع همینا که تحریف شده، همین چهار تا انجیلی که اصلا در و داغونه، چون هر 100 سال یه بار میان یه چیزاشو دوباره کم میکنن چون نسل ها گذشته نمیدونن که این دیگه چی هستش که میان کمش میکنن. همین ها رو هم از اول تا آخرش نمیخوان، چون تو همین اناجیل هم هنوز مطالبی هست که بر علیه مسیحیت هست. تو همین اناجیل هنوز مطالبی هست که بر علیه مسیحیت و خیلی جالب هست که اینها رو حالا زمان چون ما نداریم یه وقتی شما خواستید من در میارم براتون میارم همینجا میخونم که به شما بگم که اینها وجود داره. یک کتابی رو دانشمند معظم جناب آقای دکتر فریدونی خدا حفظ کنه ایشون رو، قطعات کوچیک نوشته، ما الان اینجا داریم. حالا دوستانی اگه خواستن بیان رجوع کنن ما بهشون بدیم که همین مواردی که شما میگید راجع پیغمبر خاتم به صورت خیلی کم یه جاهایش ولی آورده مطالب رو تو همین اناجیل هم آورده که یه کسی میاد شتر سوار هست و اونجا یهودی ها باهاش مبارزه میکنن و او این کارو میکنه این کارو میکنه این کارو میکنه و بعدم فهمیده از نسل کیک هست، از نسل اسماعیل هست و بعد از او این اتفاقات میفته تو همین اناجیلی که تعریف شده است. ولی کسی نرفته اینا رو از اول تا آخر بخونه، حوصله کنه. خود اسقف ها هم بعضا نخوندن اناجیل رو که بتونه اینا جواب بدن و رضا میری باشون بحث میکنی مشخص میشه که خود اینا رو نخوندن. خب وقت ما تقریبا تمام هست، فرصت دیگه نداریم. یک سوالی رو چند هفته پیش از ما کردن، من یه جلسه در دقیقه هم راجب شراب صحبت میکنم چون بعضی ها خیال میکنن که مثلا چیزه اینه، اونم چشم میادم براتون عرض میکنم. یک سوالی سیاسی بود از ما کردن که چرا رهبر انقلاب هیچی نمیگن، این موارد رو میبینن فلان اینا هیچی نمیگن اینا. من یک سه قسمت کردم پاسخ این سوال رو، یک قسمتش رو بهتون پاسخ دادم، دو قسمت رو من هنوز پاسخشون ندادم. یک قسمتش این هستش که وظیفه مردم چیه، یه قسمت هم اینه که وظیفه مسئولان چیه، یعنی مسئولان باید چیکار کنن. بعد نگاه میکردم دیدم یک فردی به نام آقای عباسی نامی، من البته نمیخوام بگم هرچی ایشون بگه من تایید میکنم، من درست میگه ایشون، نه من هرچی بیرود عباسی حرفی رو بشنوم هرچی خوب باشه و درست باشه مستند باشه میگم درست، هرچی هم مستند نباشه هرچی بگه میگم اشتباه میکنه غلط، من رو عباسی با کسی ندارم. این آقای عباسی دیدم یک کلیپی از ایشون پخش شده، الان آماده کردم، من گفتم براتون پخش کنم قسمتی از اون سوال رو، جوابی که من میخواستم بگم تو کلیپ ایشون هست، اون قسمت رو بگیرید، تا یه قسمت دیگرش هم تو جلسات آتی به عنوان وظایف مردم و یه مقدارم وظایف مسئولان من به شما بگم که ما چه وظیفه‌ای در قبال حکومت داریم، اینو بخوام بگیم که ما هم درست به وظیفمون در بعضی جاها عمل نمی کنیم. این کلیپ رو گوش بکنید. فردا یک نمازی ذکر شده تو مفاتی به عنوان یک شنبه ماه ذوالقعده، فردا چندومین یک شنبه ماه ذوالقعده است؟ سومی هستش. دو تا دیگه یک شنبه وقت هست. این نماز 10 ویژگی و خاصیت داره، خیلی مهم هست، خیلی هم ساده است. یه غسل که همه اول که بلندشن خودشون اصلا مایلن که برن زیر دوش به خاطر اینکه هوا گرمه یا آبی برسن، غسلش هم باید جوری کنی اسراف آب نشه، 3 یه غسلی بکنیم بعد بیان، هر وقت روز خواستین وضو بگیری، 2 نماز داره. تو مفاتی نوشته به عنوان نماز یک شنبه ماه ذوالقعده، 10 خاصیت بزرگ داره، فردا از این غافل نشید. تذکر بعدم این که اگر کسی دیشب خوابش رفت، تنبلی کرد، هر کاری کرد که نماز آیاتو نخون، حتما باید نماز آیات قضاش به جا آورده بشه. و آیت الله سیستانی ظاهرا تو ذهنمه که ایشون میفهمن که اگر کسی نماز آیاتو عمدن نخونه و بعد بخواد قضاشو به جا بیاره، کفارش اینه که یه غسلم باید بکنه، ایشون میفرماین، و این خیلی مطلب مهم میشه. ولذا واجبات خدا را انجام بدین، نذاریم که این بلاها بیشتر بشه، انشالله این بلاها کاهش پیدا کنه و این بحرانها رو ما انشالله با موفقیت پشت سر بگذاریم. خدایا به حق علی ابن موسر رضا سلام الله علیه این مملکت رو از این بحرانها، از این بیشتر و سامونیها، از این بی نظمیها، از این دروغها، از این بی تعهدیها و بی مسئولیتها و راندبازیها و راندخاریها و مافیاییها و باندبازیها خودت نجات بده. ما رهبر معظم انقلاب، همه کسانی که خدمت به این مملکت میکنن، این ملت به این خوبی، مخصوصا خانواده شهدا، خانواده اسرا، مفقودین، معلولین، مجروحین، عزیزان دیگه خدمتگزار، از شرور فتن آخر الزمان مسئول و محفوظ بدار. خدایا به حق علی ابن موسر رضا، نقشه‌ای که دشمنان داخلی و خارجی برای این مملکت کشیدن که این مملکت رو از بین ببرن و شیعه رو نابود کنن، در نهایت نقششون رو نقش بر آب بفرما. یه دعا از تیکه دعای کمل میخونم که واقعا ما حالیمون نیست. چه چیزایی تو دعای کمل؟ اللهم، دستاتون بلنده یا نه؟ اللهم و من ارادنا، تو دعای کمل ارادنی، و من ارادنا بسوئن فعرده. الهی همینش رو ضعیف میکنی. اللهم و من ارادنا بسوئن فعرد هو و من کادنا فکد هو. خدا انشالله که ریشه آل سعود، ریشه اسرائیل، ریشه انگلیس، ریشه آمریکا، همه و ریشه منافقین داخلی و خارجی رو برکند انشالله، و موانع ظهور و فرج حضرت ولیعصر رو برطرف بفرماید انشالله. 3 صلواتی که میپرسین این کلیپر هم در هنگام پذیرایی گوش کنید تا بقیه پاسخاشو بعداً عرض کنید. 3 صلوات بلند.